سلام مجدد، بخش دوم از معماری یونان و با توضیحاتی راجع به شیوه ها در معماری یونان آغاز میکنیم. شیوه ها یا نظام ها ترجمه order هست که انواع بناهای معماری یونان به خصوص معابد رو بر اساس این اوردرها تقسیم کردند و سه اوردر مهم در رابطه با سه قوم مهم یونانی شناخته شده. می‌دونیم که یونانی‌ها از یک نژاد یا قوم بزرگی به نام هلنی‌ها بودند و شاخه‌های فرعی داشتند، شاخه دوری‌ها یا دوریسی ها، شاخه آیونی ها یا یونی ها که واژه یونان از همون گرفته شده و شاخه کرنتی ها. هر کدوم از اینها در ساختن بناهای دور ستونی با تمام اون ویژگی هایی که ما گفتیم که تاکید بر ستون ها و تناسبات این ستون ها و تأثیرات زیبایی شناسیشون در بناها بود، یک نظام خاصی از ستون رو طراحی کرده بودن. قدیمی ترین نظام رو دوری ها طراحی کردن که به نظام دوریک مشهور، بعدی رو یونی ها که به نظام یونیک، و آخری رو اقوام کرنتی که به نظام کرنتیان معروفه. ما در اسلاید شماره 24 توضیح دادیم که این دستبندی ها بر اساس این نظام ها نام گرفتن و این نام ها هم مرتبط با اقوامی بودند که هر کدوم یکی از این نظام ها رو پدید آوردن و یک تقدم و تأخر زمانی هم هست. یعنی قدیمی ترین نظام دوریکه، بعدن یونیکه و آخری کرنتیانه. اما این موضوع مانع از این نشده که در دوره کلاسیک ما از همه نظام ها با هم استفاده نکنیم، به خصوص در معبد پارتنون ما میبینیم دوره خاصی هست که تمام این نظام ها شناخته شده است و به خصوص این نظام ها گرچه از هر کدوم از یک قوم برخواسته ولی در کل سرزمین های یونانی رواج پیدا کرده و با ساختن پارتنون که یکی از شکوهمندترین معابد دوره کلاسیک هست، تعمدن به سبک کرنتیان که یک سبک شکوهمند و متأخره رو نیاوردن و چون معبد پارتنون رو در جای معبد قدیمی که به همین نام بوده و در جنگ های ایران و یونان از بین رفته از نو ساختن، تعمدن به همان شیوه قدیمی و که شیوه دوریک بوده اون رو از نو می سازن. و در همین دوره کلاسیک ما شاهد ساختن یک معبد کوچک در آکروپولیس آتن هستیم که شیوه یونیک هست. بنابراین دقت کنید این شیوه ها تقدم و تأخر زمانی در پیدایششون هست ولی در کاربردشون نیست. یعنی در دوره کلاسیک هر سه شیوه رو ما میتونیم در نمونه های مختلف مشاهده کنیم. به ترتیب سعی میکنیم این شیوه ها و مشخصاتشون رو براتون معرفی کنیم. در اسلاید 25 شما سمت راست تصویر یک ستون رو دارید که گفتیم اصلا شیوه ها بر اساس طراحی این ستون ها نامگذاری شدن. ستون دوریک ستونی است که از سنگ هایی که به ابعاد مختلف به دست می آمدند و حجاری می شدند و روی هم قرار می گرفتند تشکیل می شده. برای اینکه درس های افقی دیده نشه، روی بدنه ستون رو شیارهای قائم قرار می دادن، یعنی حجاری می کردن، و این شیارها باعث می شده که حرکت چشم از بالا به پایین باشه و اون خطوط درس های افقی که البته بسیار درس های موین و نازکی بودن و سنگ ها بسیار با مهارت صیقل می شدن و روی هم قرار می گرفتن، اون خطوط موین هم دیده نشن. این ستون ها پای ستون ندارن ولی سر ستون دارن. در قسمت پایینی ستون قطرش بیشتره و در قسمت بالایی کمتر، یک حالت مخروط ناقص داره، و آنجایی که حدود یک سوم ارتفاع ستون میشه کمی برآمدگی یا شکم داره ستون، به نحوی که القا میکنه احساس تحمل نیروی بیشتری رو که معمولا در ستونها میدونید لنگر ماکسیموم در یک سوم ارتفاع هست، ولی این خمیدگی بسیار نامحسوسه و با اندازه‌گیری دقیق معلوم شده. بدنه ستون به هر حال در شکل کلیش یک مخروط ناقص هست که به سرستون ختم میشه. سرستون خودش یک رینگ یا یک حلقه اولیه داره که بعد از اون یه فرم بالشتکی قرار میگیره که از سنگ تراشیده شده و مدوره، و روی این فرم بالشتکی یک حجم سنگی خشت مانند، یعنی با یک پلان مربع و ارتفاع کم که در واقع نهایتاً تکیگاهی است برای قرار دادن تیرهای سنگی روی ستون. تیر سنگی که روی این ستون قرار میگیره و ادامش میره روی ستون بعدی یک تکه هست و دهانه بین دوتا ستون رو میپوشونه. آرشیتراو بهش میگن و بالای اون یک نوار سنگ نازک هست که هیچ کار کرده سازه ای نداره، بلکه فقط پر کننده است، و این نوار سنگی حجاری شده است، شامل بخش های یک درمیون از سنگ هایی است که با خطوط عمودی سگانه حجاری شدن و سنگ هایی که به صورت لوح مربعی هستند. اون حجاری شده ها رو تریگلیف میگن یا سخطی، و اون لوح مربعی رو متوب نامگذاری کردن. روی اون لوح های مربعی غالبا نقوش کوچک و ظریفی حجاری می شده. در بالای این نوار که فریز نام داره و افریز ترجمه کردن یا قرنیز ترجمه کردن، شما یک رخبام رو میبینید که به صورت قابی چرخیده و یک مثلث رو به وجود آورده که این مثلث پیشونی بنا رو تشکیل میده. در گوشه این مثلث ها هم معمولا مجسمه هایی از موجودات اساطیری قرار میدادن که شما تو این تصویر میبینید. اما ستون بر چه پایه ای استواره؟ پایه این ستون یک سطحی سه بخشی و پلکانی. از روی زمین اگر بخوایم شرح بدیم، دو تا سکوی پلکانی روی هم قرار گرفتن که سر تا سر از قطع سنگ‌های صیقل شده تشکیل شدن و یک سکو ایجاد میکنن که روی اون پلکان بعدی و سطح سوم قرار داره. سطح سوم چون دور تا دور که میچرخه ستون‌ها روش قرار دارن، اصطلاحاً بهش استیلوبت میگن. استیلوبت به معنی سکو یا پایه ستون یا سکو یا پایه مجسم است. اما در اینجا اون سطح انتهایی است که کف تمام ستون‌ها روی اون قرار گرفته و کف معبد هم همین استیلوبت است. و مجموعاً ما شاهد یک حجم پلکانی سه بخشی هستیم که دو بخش اولش پلکان‌های پایه و بیس بنا رو تشکیل میدن و بخش روی پلکانی است که کف بنا رو ایجاد کرده. اگر تصویر سمت چپ رو نگاه کنیم می‌بینیم که این پلکان‌ها رو نشون داده، پلکان‌های سگانه رو، و بعد در روی زمین یک سطح دیگه‌ای برجسته و به نظر میاد سنگ فرش وجود داره با ضخامت کمتر که احتمالاً یک کفسازیه و کفسازی که دور تا دور بنا میچرخه و امکان حرکت روی اون میسر هست که دور بنا بچرخن، مثل یک پیاده روی که دور بنا هست. یک فلش قرمز دیگه میبینیم که به طرف این سکوی پلکانی اشاره میکنه که روی هر سطحی یه تخت سنگ طویل و اندازه عرض دهانه دو تا ستون وسطی گذاشته شده. این تخت سنگ ها به این جهت هست که بشه از روش عبور کرد و رفت روی سکوی اصلی که معبد روش قرار داره. چرا بریم بالا؟ برای اینکه امکان ورود به فضای داخلی معبد فراهم بشه. و چون سکوی سه پله‌ای پله‌های بسیار بلندی داره که امکان بالا رفتن از اونها نیست، با قرار دادن این تخت سنگ‌ها امکان بالا رفتن رو فراهم کردند. اما نکته‌ای که اینجا مهم هست این است که می‌بینیم این بنا امکان ورود بهش پیش‌بینی شده ولی ورودی براش طراحی نشده. فقط به سادگی چند تا تخت سنگ رو در مسیر حرکت قرار دادن که بشه از پله ها بالا رفت و در مقابل یک در تزئین شده فلزی یا چوبی شما میبینید که در جلوی اون در هم در انتهای این مسیر پله ها دو تا آدم ایستادن. اونجایی که آدم ها ایستادن رواقیه که این ستون‌های دور بنا ایجاد کردن و اگر این آدم‌ها چند پله بالاتر برن به یه فضایی میرسن که در واقع ستون داره و فقط در نمای شرقی و غربی بنا وجود داره و پیش فضای ورود به اون درون خانه معبده که این به این پیش فضا هم پروناوس میگن. در این تصویر قسمت مثلثی شکل رو یه مقدار واضح‌تر میبینید با مجسمه‌هایی که روش به تدریج الساق میشده. این سطح مثلثی رو پیشانی بنا یا پدیمنت بهش میگن و دوباره در زیر شما در زیر اون مثلثی که به صورت ضلع پایینیش به صورت یک رخبام پیش آمده شما متوپ ها و تریگلیف ها رو میبینید و آرشیتراو رو میبینید. در پشت این پرده نمایشی نمای بنا با برشی که داده شده شما جزئیات دیوارهایی که روی این ستون‌ها رفتن بالا و تکیگاه هایی برای چوب هایی ایجاد کردن که بشه سقف شیبدار رو روش اجرا کرد مشاهده میکنید. اما سقف در زیر به صورت قالب سنگ های توخالی مجوف که بین دو تا تیر سنگی رو پر کردن هست و چوب ها برای بام استفاده میشه که روی اون چوب ها هم با سفال پوشیده میشه. در اسلاید 26 جزئیات شیوه دوریک رو واضح تر میبینید. بالشتک سرستون، کلیات سرستون که شامل بالشتک و اون سنگ خشتی شکل بالا میشه که مربع پلانش مربعه، در حالی که بالشتک پلانش مدوره. ستونی که شیار داره و اون حلقه‌ای که در بالای شیارها مثل یک رینگ خواسته سرستون رو متصل کنه به ستون مشاهده میشه. آرشیتراو و فریز رو میبینید. تریگلیف و متوپی که روش حجاری وجود داره میبینید و مثلثی پیشانی بنا رو که در قسمت شیبدارش سر یک حیوانی بیرون زده و این سر حیوان در واقع ناودانی است که آب رو از اون سقف شیبدار به پایین میاره. به این تیکه که به صورت یک نوار دور بنا میپیچه کورنیش گفتن، اسمش رو به لاتین کورنیش میگن. در تصویر وسط شما میبینید که حجاری ها رنگامیزی شده بودند، یعنی تریگلیف ها بنفش هستن، متوپ ها حجاری های روشون رنگامیزی. تزئینات رخبام رو میبینید همه رنگ دارن. شیوه دوریک باز با جزئیاتش در یه تصویر دیگه سمت چپ دیده میشه و سمت راست هم شما بازسازی معبد پارتنون رو میبینید که به شیوه دوریک هست. و باز میبینید که این معبد رو طوری نشون دادن که حجم و کلیت حجمیش رو شما حس کنید و این دور ستونی بودنش رو دریابید، یعنی ستونهایی که دور تا دور بنا چرخیدن و ویژگی خاصی به این بنا و بناهای مشابهش دادن. تناسبات رو هم تو این تصویر میتونید درک کنید، انسانهایی که در محوطه هستن و ارتفاع ستونها و ارتفاع بنا و حتی ارتفاع بنا از کف محوطه که در چندین مرحله با پلکانهایی بالا میره، یعنی اول یه سطح اصلی هست با پلکان بالا میرن سطح دوم و بعد تازه اون سکوی سپلعی بنا ظاهر میشه که مجموعاً بنا رو در یه ارتفاع بالایی نسبت به انسانهایی که در مقابلش مراسم اجرا میکنن قرار میده. اسلاید شماره 28 دو تا از معابد قدیمی به شیوه دوریک رو نشون میده. یکی سمت چپ بالا معبد پایستوم در منطقه هرا هست که هگزاستایل یا هگزاستیل هست، خیلی ستونهای زمختر و پتوپهن‌تری به نسبت پارتنون داره. بنا خیلی قدیمی تر از پارتنونه. میبینید که این بنا هم روی یک سکوی سپلهی بلند قرار گرفته. و نمونه دیگر که سمت راست پایین میبینید یکی از معابد معروفی است که مرمت شده و در وضعیت خوبی هست و دور تا دورش هم فعلا محوطه سازی و فضای سبز هست. این بنا هم به سبک دوریک روی سکوی پلکانی با فضای درون خانهش و ستونهایی که دور میچرخند. فقط دقت کنید ببینید این ستونها که دور میچرخند چه ویژگی به از نظر کیفی به این بنا میدن و آیا ستونها فقط نقش باربر برای یک رواق سرپوشیده دور تا دور بنا رو دارن یا از نظر کیفیت هم روی بنا تأثیر دارن. یک بنای دیگه میبینید، معبد قدیمی هگزا استیل با یه مقدار کشیدگی خیلی زیاد، یعنی خیلی طویله. معمولا معابد یونانی نسبت طول به عرضشون حدود 2:1 و این یکی خیلی بیشتره. نکته جالب این است که این نقاشی یا این گراووری که از این معبد تهیه شده در زمان تهیه که به نظر میاد قرن 19 باشه، تمام سازه سنگی بنا سالمه و پیشانی ها سر جاش هستن، پیشانی یا سنتوری، اما بخش چوبی و سفالی که بام بنا رو تشکیل میداده فرو ریخته. شیوه بعدی که ابتکار اقوام یونی یا آیونی که نام یونان هم از اون قوم گرفته شده، شیوه یونیک هست. شیوه یونیک رو تشبیه کردن به اینکه تناسباتش ظریف‌تر و زنانه‌تر نسبت به شیوه دوریک که تناسباتش زمخت‌تر و مردانه‌تر هست. این نگاه یونانی‌ها که الگوهایی رو از اصول طبیعی می‌گیرن و در معماری و عناصر معماری به کار می‌برن بدون اینکه تقلید صرف از طبیعت بکنن، یک موضوع جالب و قابل بحث هست که باز بهش رجوع می‌کنیم. در سمت راست یک معبد خیلی کوچیک می‌بینیم که اتفاقاً دور ستونی نیست و به تعبیری الگوی مگارونی داره. این الگو رو بعداً راجعش صحبت می‌کنیم. یعنی ستون‌ها در یک جبهه یا در دو جبهه ابتدا و انتهای بنا هستند و پشت ستون‌ها هم اون سالن اصلی یا سلولی است که ما قبلاً در پارتنون توضیح دادیم، فضای بسته‌ای که الهه در اونجا نگهداری میشه. این معبد در آکروپولیس آتن در خیلی کوچیکه و در قسمت ورودی آکروپولیس قرار داره به نام آتنا نیکه. نیکه یکی از صفاتی است که برای آتنا به کار میبرن و گاهی وقتا هم اصطلاحاً این نوع معابد رو یا مجسمه های مربوط به این الهه رو به نام نیکه هم میشناسن. میبینید که این معبد هم به شیوه یونیک ساخته شده. در وسط جزئیات شیوه یونیک رو میبینیم. در شیوه یونیک هم یک کفسازی داریم و یک بیس، و روی اون بیس سکوی سپلکانی در روی قسمت آخری که استیلوبت هست پای ستون داریم که خود این پای ستون هم باز به نوعی یک استیلوبت دیگه هست. پای ستون مثل یک قطع چوبی که خراطی شده باشه بخش‌های مختلفی داره و روی اون ستون باز با همون شکل مخروط ناقص و شیارهای عمودی میره بالا تا به جایی که به سرستون میرسه. سرستون در اینجا شکل دیگری داره، یک شکل حلزونی که از چهار طرف این پیچهای حلزون رو ما میتونیم ببینیم و روی این شکل حلزونی یک سطح سنگی نازکتر از اون سنگ خشت مانندی که در شیوه دوریک داشتیم نشسته که تکیه‌گاه میشه برای قرار گرفتن آرشیتراب که تیر اصلی و باربر بنا هست. آرشیتراف در اینجا میبینیم از اون حالت ساده و بدون هجاری در آمده و سه تا خط و شیار روش ایجاد شده که مقداری هم این سه تا خط در واقع سه تا سطح رو ایجاد کرده که به صورت پلکانی در گوشه دیده میشن. و بعد در اونجایی که افریز یا قرنیز بود روی آرشیتراف، ما یک نوار یک دست سر تا سری میبینیم، دیگه اثری از تریگلیف و متوپ نیست و روی این نوار یک دست سر تا سری حجاری های از حیوانات و موضوعات اسطوره یونان رو مشاهده میکنیم. و بعد رخبام رو میبینیم که یک حالت دندان موشی داره و آخر سر هم اون پیشانی مثلثی شکل رو بخشش رو در این تصویر میبینیم. در اسلاید 31 تصویر واضح‌تری از معبد آتنانیکه میبینید سمت چپ که کاملا ستونهای دوریک رو نشون میده. این حلزونی ها اینطور که در تصویر وسط دیده میشن حالت فلت و در یک صفحه قرار ندارن، بلکه پیچش این حلزونی ها به صورت قطری روی این دایره ستون طوریست که شاید توی تصویر بهتر ببینید. هر کدوم صفحه اختصاصی خودشونو دارن با یه زاویه 45 درجه نسبت به قطر ستون و یا یک زاویه 90 درجه نسبت به حلزونی بغلیشون که در نما اینا توی یه صفحه دیده میشن. در تصویر سمت چپ نوار افریز یا اون فریز رو که روی آرشیتراف هست مشاهده میکنید که سر تا سر پر از حجاری از صورتهای حیوانی و انسانی هست و در بالا پیشانی یا پدیمنت فرو ریخته و دیده نمیشه. کفسازی جلو رو میبینید و یک بیسی که در واقع خودش یه پلکان ایجاد کرده ولی دور تا دور نگشته و بعد سکوی سپله که دور تا دور بنا میچرخه. در همین تصویر شما مشاهده میکنید که بنا دور ستونی نیست و الگوی مگارونی داره. سمت راست هم باز عکسی از همین بنا هست که نشون میده که این ستونها در واقع حکم یک ایوان یا همون پروناوس یا پیشفضا رو دارن برای ورود به معبد. قسمت پایین هم باز دیتیل واضح تری از پای ستون و سرستون دوریک مشاهده می کنید. در اسلاید 32 یک معبد دیگر رو در محوطه آکروپولیس میبینیم. گوشه سمت چپ پایین عکس معبد هست، معبد ارختئون، که این هم دور ستونی نیست. ستون در نمای دو نمای عرضی بنا قرار دارن که 5 تا ستون هم هست، تعدادش فرده، 5 تا استایل میشه. و از عجایب این که دو تا ایوان در اون قسمت ضلع طولانی این مکعب مستطیل، یکی سمت چپ و یکی سمت راست، از حجم بنا بیرون زده که این ایوان ها اصلا برای ما آشنا نیست و طرح این معبد به طرح خیلی خاص هست، ظاهرا در دورهای مختلف ساخته شده و اینا بهش الحاق شده. ستون‌ها در این قسمتی که قابل مشاهده است به شیوه یونیک هستند. شما در عکس‌هایی که بالای عکس معبد می‌بینید این پیچش و خمش حلزونی شکل ستون رو و زاویه‌ای که پیدا می‌کنه نسبت به همدیگه مشاهده می‌کنید. در تصویر سمت راست پایین پای ستون رو می‌بینید که باز یه پای ستون عظیمه و ستون با شیارهاش به صورت نر و خمیده روی پای ستون نشسته و صاف و یک دست نیومده رو پای ستون بشینه. اینم باز خودش یک و کاملا یه حالت قاشقی ایجاد کرده در قسمت انتها که خودش یک ابداع هست. در اسلاید 33 تصویر یک معبد بسیار عظیم و باشکوه رو می‌بینید. بازسازی شده است در کنار دریا. این معبد مربوط به دوران کلاسیک نیست، بلکه مربوط به دوران بعد از کلاسیک و در زمان جانشینان اسکندر هست که به دوره هلنیستیک معروفه. در این دوره شکوهمندی بناها خیلی چشمگیره، اما به خاطر شیوه یونیکی که در این معبد هست این تصویر رو ما اینجا گذاشتیم. شما ستونها رو میبینید و قرار گرفتن معبد رو روی یک سطح خیلی بلند، انگار که تپه‌ای رو ایجاد کردن و بعد این پایه‌های پلکانی معبد رو، سکوی پلکانی معبد رو روش استوار کردن و بعد هم معبد دورستونی رو ساختن و کاربرد رنگ رو در این بنا باز مشاهده می‌کنید و حتی ستون‌های جبهه نمای اصلی رو می‌بینید که در پایین تزئینات خاصی دارن که در دوره قبل ما شاهدش نبودیم و نشون میده که این معبد از معابد دوره کلاسیک نیست، انگار که نقره کاری یا یک نوع تزئین فلزی در پایین ستون نشون دارد. شیوه سوم شیوه کرنتیان هست که در اینجا مشاهده می کنید. سمت راست عکس یک معبد ویران شده اما ستونهاش سرپا هستند، پای ستون دارن و سرستون ها در محل اتصالشون یک رینگ برجسته دارن و بعد مثل یک حالت گلدان که فرقهای کنگر از این گلدان چرخیده به بیرون نمایانن. در سمت چپ شما باز پای ستون رو میبینید که مثل یک چوب خراتی شده دارای بخش‌های مختلفی هست، از کف تا جایی که ستون روش استوار میشه ته‌تر و باریک‌تر میشه و محلی که میخواد ستون استوار بشه شبیه همون نمونه‌ای که در اسلاید قبلی دیدیم، قاشقی‌ها با یک نرمش و خمشی میان میشینن پایین و بعد از این هست که قطعات ستون روی این پایه استوار میشه تا به بالا برسه و سرستون رو تصویرش رو میبینیم. سرستون هم از چند قسمت تشکیل شده. مهمترین قسمتش اون بخشی است که شبیه برگ‌های کنگری است که خم شدن به طرف بیرون که آکانتوس اسمش رو گذاشتن یا همون گیاه کنگر و زیر اون مثل کاسبرگ های خم شده هست و باز پایین ترش همینطور برگ های خمیدهی که شبیه حالا گیاهان مختلف یا کاسبرگ یک گیاهی قسمت زیرین رو تشکیل میده ولی در بالا شما میبینید که بعد از اون قسمت برگ های کنگر یک جزئیاتی طراحی شده که در آخر با یک پیچش فرم حلزونی به خودش گرفته و این فرم حلزونی دوباره در چهار جهت تکرار میشه و در بین هر دو تا فرم حلزونی یه نقوش پیچ و خمدار و در بالا یک نقشه گل باز شده رو شما میبینید و در نهایت به جای یک تخت سنگ ساده مربعی که تکیگاه تیر بود شما باز یک سنگ حجاری شده کار شده رو میبینید که به عنوان تکیگاه آرسیتراف یا تیر سنگی قرار گرفته. خب تصویر 35 این سه تا شیوه رو بغل هم نشون میده. شما میتونید مقایسه کنید ببینید که ستون‌ها چطور تناسباتشون ظریف‌تر و بلندتر میشه، یعنی ستون‌ها باریک و بلند میشن. باید اینجا متذکر بشیم که در تمام شیوه های معماری یونان اصل رعایت تناسب و وجود یک مدول و استفاده از ذرائب مختلف برای تکرار این مدول یک اصل جدی است که دنبال می شده و تمام بناها بر اساس مدول و ذرائب اون مدول ابعادشون تعیین می شده و حتی اجزاء بنا و تزئینات همه ذرائبی از این مدول هست. اما این مدول چیه؟ مدول قطر دایره ستون در پایین ترین قسمته و بعد ارتفاع ستون ها یک نسبت مشخصی با این قطر داره، مثلا 9 به 1، 11 به 1، اعداد همینطور تغییر میکنن بستگی داره که چه ذرائبی رو انتخاب کنن، ولی در ستونهای دوریک این اعداد کوچکترن، یعنی تناسبات زمختره، ستونها قطورتر و کوتاهترن. در یونیک ستونها رناتر، کشیده تر میشن و در کورنتیان خیلی کشیده و باریک میشن و بنابراین به تدریج میبینیم بر ظرافت ستونها افزوده میشه با رعایت تناسباتی که انتخاب میشه. همچنان میبینید که این بناها غیر از اون کفسازی که دورشون وجود داره یا بیسی که ریخته میشه و بعداً سکوی بنا روش استوار میشه، همشون دارای سکوهای سپله‌ای هستند و در کورنتیان و یونیک پای ستون داریم، در دوریک پای ستون نداریم. اسلاید 36 تنوعات رو نشون میده. علی‌رغم وجود استاندارد در ساختن معابد یونانی که بر اساس تناسبات هارمونیک و نسبت‌های طلایی که معمولاً با رادیکال 5 تعریف میشن و نسبتی که بین ارتفاع و قطر ستون هست، اما یک نوع تنوع هم دیده میشه بنا به زمان ساخت و یا مکان ساخت. مثلا اسلاید سمت راست نشون میده که ستونهای ما اصلا خارج از قاعده این سه شیوه مجسمه هایی از بدن زنان هستن، یعنی تندیس هایی هستن از زنانی که سربند دارن، لباس پوشیده دارن و کار ستون رو انجام میدن و یک گلدان مانندی روی سرشونه و بعد تیرهای سنگی روی این بدنها استوار شده. و یا در تصویر سمت چپ شما شاهد ستونهای کرنتیان با تزئینات مختلف گیاهی هستید و همینطور ستونهای سرستونهای یونیک که در ریزه‌کاری با هم تفاوت دارند. سرستونهای دوریک هم همینطورند. بعضی هاشون شکل بالشتکی دارند، بعضی هاشون حالت یک بالشتک نصف شده رو دارند. این تنوعات به وجود می اومده بنا به ذوق و سلیقه و در پلان ها هم اگر پلان های متعدد رو کنار هم بذاریم باز میبینیم تمام معابد دورستونی از جهت دورستونی بودن مشابهن، ولی از جهت فضای داخلی و تقسیمات فضای داخلی متفاوت. مثلا در همینجا تصویر یک پلان رو میبینید که فضای داخلیش یک عدده، یعنی دیگه گنجخانه نداره و به همین دلیل یک پروناوس داره و یک ورودی. این تنوع ستون رو ما در معبد ارختئون که قرار شد شما خودتون تحلیلش کنید میبینیم در یکی از بالکن‌های بیرون زده باز بدن زن یا تندیس‌های زنانی هستند که نقش ستون رو بازی می‌کنند. اینها هم زنهایی هستند که الهه نیستند، بلکه لباس‌هاشون و پوشششون عادیه، دست‌هاشون از پشت بسته است. گفته میشه اینها نمادی بودند از زنان اسیر در جنگ‌های بین ایران و یونان که برای تحقیر ایرانی‌ها این مجسمه ها رو ساختن. بهشون اصطلاحاً میگن کاریاتید و این معبد ارختئون یا ارختئوم هر دو جور تلفظ میشه، برای اینکه این ام و ان قابل تبدیل هست در زبانهای لاتینی. این مجسمه ها اصلشون امروز تو موزه نگهداری میشه و مولاژ یا بدلشون در محل کار گذاشته شده. در یه جنبندی میتونیم بگیم که در معماری یونان ابعاد ستون و اجزای آن در هر شیوه بر مبنای تناسبات معین بین ارتفاع ستون و قوس دایره کف ستون تعریف میشه. این نسبت در ستونهای دوریک عددی کوچکتر و در یونیک و کرنتیان به تدریج بزرگتر میشه، یعنی ستونها به تدریج باریک و بلندتر میشن. قوس دایره کف ستون مدول هر بنا و تمام ابعاد افقی و عمودی بنا ضریبی از این مقدار. یونانیان هنرهای بصری رو همچون موسیقی دارای نظامی از تناسبات هارمونیک میپسندیدند، یعنی معتقد بودند که همونطور که موسیقی دارای تناسبات هارمونیکه، هنرهای بصری هم باید این تناسبات رو داشته باشند و به این دلیل ما میگیم زیبایی شناسی یونان باستان بر مبنای تناسبات هارمونیک و هندسه فیثاغورسیه که این تناسبات رو فیثاغورس کشف میکنه و معتقد هست که اصلا نظام طبیعت بر اساس موسیقی است و همین میشه معیار زیبایی شناسی یونانی که بر اساس تقلید از نظام طبیعت هست، نه از صورت‌های عینی طبیعت. حالا بنا به همه این صحبت‌ها میتونیم بگیم که ستون یک مبنای اصلی در زیبایی بناها و معماری یونانیه، یعنی این ستون‌ها هستند که بناها رو زیبا می‌کنن و کیفیت می‌بخشن بهش. اینها فقط نقش باربری و ایستایی بنا رو ندارن، بلکه نقش برقراری تناسبات هارمونیک و نقش ایجاد ریتم رو در بنا دارن. تمام ریزکاری هایی که در ستون ها وجود داره و در نمای بناهای یونانی شامل ستون و اجزای افقی میبینیم، بر اساس همین تناسبات طراحی شدن و نهایتاً جلوه بیرونی معابد یونانی رو به صورت زیبایی در معرض دید قرار میدن. سلاید 39 یه توضیحاتی است راجع به فرهنگ یونان و رابطش با این زیبایی شناسی. ما در اینجا بحث رو تموم میکنیم و دوباره بقیه رو در یک فایل دیگه ارائه میدیم خدمت. دوستان و علاقمندان عزیز، می توانید سایر مطالب درسی تاریخ معماری در حوزه شهری، معماری منظر و معماری جهان و بحث‌های متفرقه در این زمینه را در وبگاه شخصی من با آدرس tarikhomemari.ir بیابید. در اینجا ادامه بخش شیوه های معابد یونانی و شیوه ها در معماری یونانی رو شروع می کنیم با اسلاید 39. در اسلاید 39 می بینید که نوشته شده خداشناسی یا میتولوژی یونان. میتولوژی اصطلاح یونانی هست به معنی خداشناسی، و تمام داستان‌هایی که در یونان باستان و بعداً در روم باستان مشترکاً راجع به خدایان بوده به عنوان میتولوژی یونان شناخته میشه. بحث میتولوژی و زیبایی شناسی در یونان باستان با هم دیگه بی ارتباط نیستن. باور بر این بوده که خدایان در روی زمین و در کوه اولم می‌زیستن، یعنی خلاف بسیاری از تمدن‌های باستانی که خدایان جایگاهشون در آسمان‌ها بوده، در نزد یونانیان خدایان موجودات زمینی بودن، ولی در کوه و در کوه اولم که کوه مقدسی بود جای داشتن. این خدایان همونطور که قبلا هم اشاره کردم با خصائل انسانی و رب و نوهایی بودن که هر کدام نماینده یک وجه از نیروها، صفات و ویژگی‌های طبیعی یا انسانی بودند. و این خدایان رو به صورت مجسمه ها با شکل و شمایل انسانی تجسم می بخشیدن بهشون. اما نکته‌ای که مهمه، رب و نو یعنی صورت کمالی یک نوع در عالم هستی، و در زیبایی شناسی یونانی ما میبینیم که آن چیزی زیباست که رجوع به صورت کمالی اشیا و چیزهای طبیعی و زمینی داره. در واقع اون چیزی رو که ما امروز هنر مینامیم که در یونان باستان بیشتر از هر چیز در حوزه شعر رو می پرداختن، یه صفتی براش قائل بودن و می گفتن این یک تقلید است از طبیعت، و واژه میمسیس رو براش به کار می بردن. اما باید توجه داشته باشیم که این تقلید از طبیعت به معنای تقلید از عینیت آن چیزهایی که در طبیعت هستن نیست، بلکه از ماهیت و نظام آنهاست. ماهیتی که البته از فیثاغورس به بعد فلاسفه و اهل اندیشه در هنر و معماری و فلسفه یونان معتقدند که مبتنی بر یک نظام ریاضی و هندسی است، زیرا به واقع باور دارند که تمام هستی بر مبنای ریاضیات بنا شده و آنچه که ما در این هستی زیبا و مطلوب می‌بینیم هر آن چیزی است که مبتنی بر تناسبات هارمونیک باشه، مثل موسیقی. و بعدها می‌بینیم تفسیرهای زیادی میشه از این که مجسمه ها و شعر و معماری در نزد یونانیان وقتی زیبا بوده و وقتی در کمال مطلوب خودش ظاهر می شده که مبتنی بر تناسبات هارمونیک باشه. در این صفحه شما می بینید که این تقلید از طبیعت، نه تقلید صوری و شکلی و عین به عین از طبیعت، بلکه تقلید از اصول حاکم برانه. به طور مثال همه جا گفتن که تناسبات ستونها در شیوه یونیک با تناسبات بدن زن قابل مقایسه است و تناسبات ستونها در شیوه دوریک با تناسبات بدن مرد. پس این تناسبات هندسی رو به عنوان اصل و مبنا می گرفتن و نه اینکه مثلا صرفا ستونها رو به شکل زن یا به شکل مرد بسازن. از طرفی اجزای ستون مثل سرستونها هم نوعی برداشت انتزاعی از چیزهایی که در طبیعت می بینید. مثلا صورت حلزونی در ستونهای یونیک یا صورت گیاهی که در ستونهای کورنتیان هست، در ستونهای کورنتیان. اینها هم برداشت‌های نیمه عینی نیمه انتزاعی هستند. و از اون طرف وقتی خدایانشون رو میخوان مجسم کنن کاملا با عینیت انسانی برخورد میکنن و طبق نوعهای یونانی در قالب مجسمه های زنان و مردانی ظاهر میشن که این مجسمه ها اولا در یک تناسبات متعادل و رو به کمال زیبایی شناختی اجرا شدن و ثانیاً هر کدوم نماینده یک رب و نو هستند و اون رب و نو خودش نماینده خصلت هایی از انواعی است که بر اون در واقع نمایندگی داره. در پایین شما مجسمه آپولون رو توی این تصویر میبینید که با صورت انسانی خلق شده. مجسمه های بسیاری در دوره های مختلف از آپولون هست که وجه کمال زیبایی رو در اونها میشه دید. خب در این قسمت که ما بحث شیوه ها رو در معماری یونانی و اینکه این شیوه ها با ستون ها تعریف میشن و تناسبات ستون ها بر اساس نسبت های هارمونیک هستند، میخوایم اشاره بکنیم به این که چرا این ستون ها به عنوان اصول طراحی معماری معابد عامل شکل دهنده به بناهایی شدند که یک هسته مرکزی بسته مسدود و کاملا در خود داره، رو به درون داره و بعد یک پوسته بیرونی کاملا رو به بیرون. و این پوسته بیرونی چیزی نیست به جز ستونهایی که دور تا دور بنا رو گرفتن و به این نوع بنا اصطلاحاً با واژه یونانی که به کار میبرن میگن پریستیل. پریستیل یعنی پیرامونش دارای ستون هست که به فارسی ما اون رو دور ستونی ترجمه کردیم. در این بناها ستون عنصر اصلی و نمایشی و کارکردی، یعنی عنصر اصلی در ایستایی بنا که بنای رو برپا داشته و نمایشی است با بنا رو به جلوه در میاره برای ما و کار کردی است، یعنی دارای عملکردهای مختلف کمی و کیفی هست برای بنا. از طرف دیگه این معابد که عمدتا دورستونی هستند، به خصوص در دوران کلاسیک که ما راجع به صحبت میکنیم، نمونه های چشمگیری هستند. معابد دورستونی یونان مستطیل شکلند که بر اثر ستونهایی که دور تا دورشون هست دارای رواقی در پیرامونشون میشن و این رواق هم چون سایبانی عمل میکنه که میتونن در زیرش حرکت کنند و پشت این رواق یا لایه بعدی بعد از این رواق یک فضای مسدود هست که به یک بخش یا دو بخش تقسیم میشه، یعنی دارای یک یا دو درون خانه هست که ورود به اونها خیلی خاصه، یعنی این که مراسم عمومی و حضور عام در اونها جایز نیست. معابد دور ستونی رو بر اساس تعداد ستونهاشون که در وجه ارضی وجود دارند نامگذاری کردن، یعنی این رو در واقع بیشتر میشه گفت باستانشناس ها آمدن یه دستبندی کردن و معابدی رو که در وجه ارضیشون 6 ستون دارن، هگزا استایل 8 ستون دارن، اکتا استایل و به همین ترتیب نامیدن و این یک دستبندی است که نشون میده اهمیت ستون در معابد یونانی چقدر زیاد هست که بر اساس تعداد ستون میتونن دستبندی بشه. این احجامی که به صورت مکعب مستطیل روی زمین نشستن و با ستونهای پیرامونشون به محیط اطراف مشرف هستند، از نظر هندسی پلانی دارن که حدوداً ابعادش نسبت 2:1 داره و زن از این حد تجاوز میکنه. این معابد دورستونی همشون روی یک سکوی پلکانی قرار دارن و این پلکانهایی که معمولاً سگانه هستند به آرامی و پله پله بنا رو روی زمین می نشونن. بنا با یک حالت صلابت آمرانه خودشو بر زمین تحمیل نکرده، بلکه انگار مثل یک درخت که روی زمین چطوری استوار میشه و ریشه میدونه، این بناها هم با همون اصلی که طبیعت درخت به ما یادآوری میکنه روی زمین ریشه دووندن و مستقر شد. به این ترتیب خط زمین معابد رو این سکو برای ما مشخص میکنه و خط آسمان رو از دو جهت میتونیم تعریف کنیم. یک بار اگر روبروی وجهی از معبد بایستیم که وجه طویل اون هست، ردیف ستونها به عناصر افقی خط میشن که نهایتاً رخبام یک سقف سفالی هست و خط آسمان یک خط صاف و مستقیمه. اما اگر روبروی وجه عرضی این بنا قرار بگیریم و در واقع اون نمایی رو ببینیم که نماهای اصلی رو در معابد یونانی به ما نشون میدن، ما یه خط آسمان مثلثی شکل داریم که ناشی از شیب بامی است که این بناها داشتن و بعد این شیب بام رو باید اینجا براتون اشاره بکنم به علت وجود اقلیم خاص یونان هست. شما در مصر شاهد بودید که بناها با تیرهای سنگی و عناصر سنگی پوشیده می شدند و بعد رویشون خط آسمان صاف و افقی بود و رویشون بام شیبداری مشاهده نمی کردید، چون سرزمین تقریبا بیباران است مصر. اما یونان سرزمین پرباران و بارانهای مدیترانه‌ای و البته تقریبا بدون برف، بنابراین با یک شیبی که خیز کمی داره بام بناها پوشیده می شدند و این مسائلی که برای عایق بام نسبت به باران بوده، سفالهایی بوده که روی بام رو می پوشنده. این فرم شیبدار وقتی قرار می گیره روی یک بدنه‌ای که مستطیلی است متشکل از ردیف ستونها و بعد این بدنه روی پایه پلکانی، یادآور هیئت شماتیک درخت هست. درختی که تاج دارد، بدنه دارد و بدنه به تدریج عریض شده و در زمین از روی زمین به زیر زمین رفته و ریشه دوونده. خیلی ها این نکته رو یادآور شدن که یکی از وجوه تقلید از طبیعت در ساختن بناهای یونانی همین نمایی است که معابد یونانی به ما میدن و یک صورت انتزاعی از درخت است. معابد دورستونی دو نمای جبهه ارضی دارند که این دو نما نماهای اصلی هستند که الان راجبش براتون توضیح دادم که چه ویژگی‌هایی دارند و در واقع بر اساس تقلید از ذات طبیعت یا میمسیس شکل گرفتند. پس تأکید می‌کنیم که این دو جبهه که روی عرض مستطیل پلان شکل گرفتند نماهای اصلی هستند و جبهه هایی که طولانی هستند نماهای فرعی. تمرین که دانشجو باید انجام بدن این است که ترسیم شماتیک درخت و مقایسه اون با نمای معبد یونانی رو انجام بدید و همین کار رو یک بار هم برای ستون های یونانی، چون هر ستون به تنهایی نیست، به خصوص ستون وقتی که در شیوه یونیک و کورنتیان دارای پایه ستون میشه همین ویژگی های سگانه رو در خودش داره، یعنی تاج، بدنه و ریشه درخت رو. در اسلاید 41 ما با توجه به صورتی که از کنج داره بنای پارتنون رو مشاهده میکنه میخوایم نشون بدیم که چطوری خط آسمان در بخش روبرو یا اون نمای اصلی مثلثی شکله و در بخش جانبی یک خط افقی کشیده هست. این مثلث هایی که به واسطه سقف شیبدار در نمای اصلی معابد یونانی به وجود میان رو اصطلاحاً پدیمنت میگن که در فارسی سنتوری ترجمه کردن. این سطوح مثلثی شکل مثل یک کتیبه روایتگر یک ماجران، روایتی که به زبان تصویر و مجسمه است نه به زبان نوشتار و خط. مجسمه هایی که روی این سطوح الساق شدن، ببینید اینا نقش برجسته نیستن، فراتر از نقش برجستن، بیشتر مجسمن که الساق شدن به این سطح. این مجسمه ها در هر معبدی ماجرای اسطوره‌ای رو روایت می کنن. بنابراین این سطح مثلثی که به ظاهر به اجبار به خاطر شیب بام به وجود آمده اما در این حال یک عنصری میشه که کارکرد روایتگری داره در این بناها، و در کنار این روایتگری که به کمک مجسمه سازی شکل گرفته، بچی تزئینی و زیباشناختی برای بنا پیدا میکنه. در اسلاید 42 متوجه میشیم که دو تا سنتوری یا پیشانی معابد یونانی رو بازسازی کردن، یعنی این مجسمه‌هایی که فرو ریخته بوده و صورت شکسته و پراکنده روی زمین بوده سر هم کردن، به نظری که حتی می‌بینید اسب‌ها که پاهاشون ناپدید شده در طول هزاران سال براشون پاهایی رو به صورت میله استوار کردن، و دقیقا نشون میده که مجسمه هایی که در هر یک از این سطوح مثلثی هستن بیان یک ماجران و بیان یک داستان هستن، ضمن این که از نظر کمپوزیسیون طراحی این تک تک این مجسمه ها و قرار گرفتنشون در یک کمپوزیسیون کلی بسیار جالبه. در وسط مثلث که ارتفاع از همه جا بلندتر هست، مجسمه هایی که باید ایستاده باشند یا با تناسبات بزرگتری قرار بگیرند، و مجسمه بعد از اون مجسمه اسب های ایستاده قرار دارند، و هرچه به طرف کنچاک ارتفاع کم میشه و تبدیل میشن به سطوح باریک و نازک و کنچهای تیز، مجسمه ها در صورت های نشسته، نیم خیز، خوابیده و یا افتاده بر زمین نمایشی از موجوداتی هستند که زخمی شدن یا در حال استغاثه هستند، به صورت نشسته و یا به صورت جنازه یک مرده در انتهای این گوشه ها دیده میشن. این در واقع هنرمندی یونانیان رو نشون میده از درک فضای کارشون، یعنی اون مثلث یک فضای کار به مجسمه ساز داده که مجسمه ساز میتونه روایتگریش رو به زیبایی در اینجا نشون بده، و این همون هنر، خلاقیت و زیبایی است که از دست فقط هنرمند برمیاد. در تصویر 43 دوباره ما نمایی از معبد پارتنون رو داریم که جایی که عکاس ایستاده و عکس گرفته در یه سطح خیلی پایینی هست نسبت به کف معبد، بنابراین معبد رو میبینید که چطوری رو به آسمان افراشته شده، قسمت مثلثی از بین رفته، پوشش سقف رو نداریم، ولی ستونها به وضوح نشون میدن که از قطعات سنگ مختلف و ابعاد مختلف رو هم قرار گرفتن و درس های بسیار نازک و معینی داشتن که به مرور زمان این درس ها حالت باز شده و صدمه دیده در این تصویر قابل مشاهده هستند، و ستون ها باز نشون میدن که روی سکوی سپلکانی قرار دارن، پای ستونی در اینجا نیست، و تیرهای افقی آرشیتراف ها که بدون تزئین هستند روی این ستون ها نشستن، و یک جداره نازک حجاری که نقش باربری نداره و نقش نمایشی داره، همان افریز در بالای این آرشیتراف ها هست که تریگلیف و متوپا رو نشون میده، و بعد هم اون قسمت رخبام و آبچکان سقف رو داریم که خط زیر مثلث پدیمنت رو ایجاد میکنه. در این تصویر دوباره تاکید بر این است که معابد دوره کلاسیک بر اساس ستونهای پیرامونشون شناخته میشن، یعنی پریستیل هستند. و حالا میخوایم ببینیم که ریشه این طرح و این الگو از کجا آمده. اسلاید 44 به ما میگه که ریشه الگوی دورستونی و درون خانه‌ای که به صورت مستطیل شکل در مرکز این ستون‌ها قرار گرفته، ستون‌هایی که چرخیدن دور بنا، یک نوع بنای بسیار کهن یونانی است که با نام مگارون شناخته می شده. در اینجا پلان یک مگارون و نمایی از یک مگارون رو می بینید. مگارون در واقع تالاری مستطیل شکله که در دو انتهاش دو ایوان داره که به بیرون باز می شن. و این دو ایوان با دو ستون و ادامه دیواره های جانبی یه فضایی رو تشکیل میده که از سه جهت بسته و از یک جهت باز به بیرون است و دیگه در اطرافش ستونی وجود نداره، اما کلیت این بنا روی یک سکوی پلکانی قرار گرفته. در نما شما مشاهده میکنید که این دیوارهایی که سالن و فضای اصلی مگارون رو تشکیل میدن ادامه پیدا کردن و در راستای دوتا ستون در نما ظاهر هستند و دو ستون هم طوری طراحی شدن که در میانهشان اگر از وسط ستونها عبور کنید و داخل اون فضای ایوان مانند بشید، در انتها به درگاهی میرسید که شما رو وارد اون سالن میکنه. این مگارون ها در آغاز اتفاقا فضاهای بسته قابل استفادهی بودن که حتما باید به درونشون ورود اتفاق میافتاد و آنچه که عمل کرده این بنا بود در درون این فضای بسته بود. عمدتا سالن‌های بزرگ کاخ‌های سلطنتی یا تالار بار و یا به اصطلاح تالار سلطنتی بودند و نخستین معابد هم با همین الگو ساخته می‌شدند و بعدها می‌بینیم که حتی در مقیاس خیلی کوچکتر هسته اصلی خانه‌های یونانی هستند، یعنی هر خانه یونانی اصلا از یک مگارون تشکیل شده با اتاقهای کوچک و بزرگ جانبی و یک حیاط مرکزی و مگارون همواره استوار بر یک پایه یا یک سکوی چند لایه یا پلکانی هست که پوشش بامش هم شیب داره و بنابراین در نما ما اون مثلثی پدیمنت رو در این الگوی مگارون میبینیم. در این صفحه که اسلاید 45 هست، شما سمت چپ سه نمونه از پلانهای مربوط به مگارونها رو میبینید. مگارونی که در دو سو ستاون یا ایوان ستوندار داره و مگارونهایی که در یک سو ایوان های ستونداری دارن و بعد هر سه اینها فضای درونی یا درونخانه ای دارن که اون فضای اصلیشون هست. در یک مورد می‌بینید درونخانه اونقدر بزرگه که برای پوشیدن سقفش چهار ستون نیاز داشته. در میانه همون تصویر نمای مگارون رو و عکسی از یک مگارونی که خرابه هاش هنوز موجوده و نظام معماریش هم یا شیوه معماریش هم دوریک هست مشاهده می کنید. و در سمت راست سه تا اسلاید از معابد دورستونی یونان باستان می بینید. اسلاید بالایی، تصویر بالای اسلاید پلان معبد پارتنون هست که باهاش آشنا شدیم و می‌بینید که اون هسته درونخانه مگارون رو با اون دوتا ایوان ستوندار دو طرفش داره و بعد یه چیزی بهش اضافه شده و اون چیز ردیف ستونهایی است که دور تا دور این مجموعه رو گرفته. همین جریان برای دوتا پلان پایینی هم اتفاق افتاده، یعنی هسته این بناها هسته مگارونی هست ولی کن دور این هسته رو یک پوسته شفاف ناشی از ستونهایی که به صورت ریتمیک قرار دارن و یک محوطه نیمه باز رو دور تا دور بنا ایجاد می کنن شکل گرفته و در نتیجه اون چه رو که به عنوان معابد دور ستونی می شناسیم در اینجا می بینیم. هسته مگارونی این ستا پلان متفاوت با هسته مگارون هایی که در عهد کهن ما می دیدیم، یعنی اون طرح مگارونی عهد کهن، از این جهت متفاوته که این هسته ها شامل غالبا دو بخش هستن، یک بخش طولانی و مستطیل شکل و یک بخش تقریبا مربع شکل با چهار ستون در میانه که نشون میده سالن اصلی معبد و سالن گنجخانه معبد که در جوار هم قرار گرفته. یک نتیجه گیری اینجا داریم و بخش دوم بحث ما که شیوه های معماری یونان بود پایان پیدا میکنه و اون نتیجه گیری این است که ما وقتی راجع به معماری یونان صحبت میکنیم راجع به معماری در یک نظام اجتماعی خاصی صحبت میکنیم که نظام اجتماعی دولت شهرهای یونان عصر کلاسیک هست، شهرهای مستقلی که با شیوه به خصوص در آتن با شیوه دموکراسی اداره میشدن و با جامعه روبرو هستیم که باورها و اعتقادهای آیینیشون بر این استوار هست که رب و نوهای در عالم هستی حاکم بر زندگی و سرنوشت انسان ها هستند و این رب و نوها خود زندگی و سرنوشتی دارن و داستان های انسانگونهی برایشون موجود است و در واقع انسان محور تفکرات همه جانبه جامعه دولت شهرهای یونانی است و به این ترتیب میشه گفت که یک نگاه انسانگرا به هستی دارن. اصلا خود دولت شهرها و نظام دموکراسی که در اونجا به وجود آمده نشان دهنده اهمیتی است که به انسان به عنوان موجودی اهل منطق و اندیشه اهمیت داده میشه. به تبع این نگاه هنر و معماری یونان کلاسیک، یعنی دوره‌ای که ما داریم راجعش صحبت میکنیم، اونطور که رنسانسی ها از اون نام بردن، هنری انسانگرا یا اومانیستی است. این صفتی است که در دوره رنسانس به شدت برای طرز فکر یونان کلاسیک به کار برده شده، یعنی به جد به کار برده شده و طرز فکر یونان کلاسیک رو یک طرز فکر اومانیستی یا انسانگرا دانستند. خب در اینجا ما در رابطه با معماری یونان باستان دو بخش رو صحبت کردیم. بخش سوم در یک فایل صوتی دیگه براتون ارائه میشه که تحلیل یک مجموعه است از بعد معماری. ما در بخش اول یک بنا رو تحلیل کردیم و در بخش سوم یک مجموعه رو، مجموعه آکروپولیس آتن رو تحلیل خواهیم کرد. دوستان و علاقمندان عزیز، می توانید سایر مطالب درسی تاریخ معماری در حوزه شهری، معماری منظر و معماری جهان و بحث‌های متفرقه در این زمینه را در وبگاه شخصی من با آدرس تاریخ و معماری.ir بیابید.